الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت علیهم صلوات الله صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل در فرجشون، زیارت روی ماه مبارکشون، خدمت در آستان شریفشون، شهادت در راهشون، انشاءالله روزیمون بشه صلواتی و رحمت کنید. اللهم صل. کثرت بیماران و التماس دعایی که عزیزان دارن زیاده، هم در اطراف ما و شما هم دیگران. خدا به حق حضرت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین حاجات مؤمنین رو روا کنه و بیماران رو انشالله شفا و عافیت تامه عطا کنه، صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. قدم به قدم نکات مختصری راجع به سیر استقرار عقاید شیعه در اذهان شیعیان و مؤمنین رو با هم داریم گفتگو میکنیم. هنوزم در مقدماتیم، البته کم تقریبا وارد اوایل بحث هم شدیم. عرض شد محضر عزیزان که با تشبثی که امام حسن علیه السلام با معاویه امضا کرد، ظاهر امر خیلی فهمش سخت بود برای اون مردم. با یه طاغوتی چگونه میشه امضای قرارداد کرد؟ چجوری میشه کوتاه اومد؟ فکر میکردن امام مثل خودشونه، نهایت یه نسبی به پیغمبر داره و یه تقوایی مثلا داره یا یه فهمی نسبت به دین، یه فقیهیست. خب اینطوری اگه باشه به ما بگن یه فقیهی با معاویه قرارداد بسته، قابل فهم براشون نبود. جامعه شیعه دچار گسست شد. اولا فضا برای کار امام نبود که بخواد حضرت تشکیلاتی درست کنه. ثانیاً شیعیان نسبت به امام حسن علیه السلام، این که میگم شیعیان منظورم اون کسانی است که یه جرعه‌ای از تشیع فهمیدن حقانیت امیرالمؤمنین رو، افضلیت امیرالمؤمنین رو، ارتباط منسجم جدی بین شیعیان و امام حسن سلام الله علیه نمی‌بینیم تقریبا. و حضرت مجتبی علیه السلام به امور بیشتر فردی می‌پردازه. چون اصل دین دچار آسیب شده بود و امام حسن علیه السلام به عبادت، به سخاوت، به دستگیری و اصلا امام، اینم به شما عرض کنم، این کثرت عبادات ائمه‌ای که در دورانی هستند که زیاد مورد اقبال عمومی نیستند، این خودش از نعمات ویژه خدا و منت‌های بزرگ خدا بر بشریته. وقتی یه جامعه‌ای کلی نسبت به امام بی‌اعتنایی می‌کنن و در گناه به سر می‌برند، اگر عذاب هم نازل نشه به صورت جمعی که مثلا نابودشون کنه، اثر وضعی جسارت و بی‌حرمتی یا خذلان و تنها گذاشتن امام خیلی اثر تکوینی بزرگیه، اثر وضعی بزرگیه. اینی که ائمه شروع میکنن به عبادت کردن و استغفار برای مردم، این خودش از بزرگترین منت‌های خداست. اینی که شما میبینید بعد از کربلا حضرت سجاد یه جوری عبادت میکنه، همه تعجب میکنن. این کثرت عبادت نه اینی که مردم بگن ما گناه میکنیم اونم برامون عبادت میکنه ما ولش، نه، اثر وضعی اون رفتار طاغوتی رو تا حدی کم میکنه که اگر کسی خواست ایمان بیاره، کسی خواست عمل کنه، کسی خواست تبعیت کنه، گرفتار نشه. این روایت رو دیدید که آقا روزیم خرابه، مثلا فرض کنید استخون یه مرده بی نماز تو پشت بوم همسایه هست، اینا اثر میذاره به هم. یاد روایات توبه رو ببینید که توبه یه تائب ممکنه عذاب و از قبرستان کل اون شهر برداره. اثر ما، اعمالمون، رفتارمون رو هم اثر داره. این نه اینی که من گناه کنم شما رو جهنم میبرن، این نه، با گناه من شما رو جهنم نمیبرن، ولی با گناه من ممکنه کدورت برای شما اتفاق بیفته. مثل چی؟ مثل میمونی که من تو جاده تون برم، ماشینم آتیش بگیره، دودش جلوی دید شما رو هم تو رانندگی، شما خودتی و رانندگی خودت، ولی دود ماشین من میتونه جلو رانندگی شما رو بگیره، ها، دید تو آسیب بزنه. اثر وضعی یعنی این، نه این که من گناه کنم. ما شیعیان اینجوری نیستیم بگیم ما گناه کنیم دیگران رو عذاب میکنن، نه، دیگران رو عذاب نمیکنن. گناهی که یه عده میکنن باهاش دیگران، ولی کارو سخت میکنن به بقیه. چه بسا قیامت هم همین بقیه برن از او شکایت کنن، بگن این کار ما رو سخت کرد. یه دادگاه عدل الهی، من هم خبر ندارم اون محض العدل حضرت رب الارباب چجوری قضاوت میکنه، ولی اثر وضعی داره. اینی که امام شروع میکنه به عبادت کردن، در واقع مثل این میمونه که یه فداکاری بیاد وسط اون جاده و قبارا و دودا رو کنار بزنه، بقیه را رو ببینن. بقیه باید اختیارن هدایت بشن، بقیه باید خودشون راه درست رو تشخیص بدن، ولی امام چیکار میکنه؟ زمینه توفیق فراهم میکنه، چشو باز میکنه. اینم از مهربانیشونه، اینم از لطف آقاییشونه. به قول علامه طباطبایی میفرماد بعد از و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، آخر آیه میفرماد خداوند والله رؤوف بالعباد، تو ماجرای لیلة المبیت امیرالمومنین. بعد علامه طباطبایی علی الله مقام شریف، خیلی روزگاری داریم که به علامه طباطبایی علی الله مقامه شریف بعضن ممکنه جسارت بشه. معصوم نبوده کسی جز چهارده معصوم اسمت علمی داشته باشه، و البته بنده صدها هزار برابر نسبت به او فاصله دارم، اما فضایی است تو بعضی جلسات و هیئات که نسبت به علامه طباطبایی بی ادبی میشه. ما مثل علامه طباطبایی بنده نمیشناسم اول. حالا راجع به او و مشاجراتی که در بچگی خودم که الانم بچم در اوائل طلبگی با بحثای او داشتم، حرفاشو نمیپسندیدم، دعوام میشد با کتاباش، که قصه یه وقتی شاید عرض کرد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد که چرا خدا میگه تو من الناس من یشتی نفس و ابتغاء مرضات الله و الله رؤوفٌ بالعباد. بعد میگن که خب این ذیل آیه باید رب آیه داشته باشه. میفرماد که این از رأفت خداوند به بندگان بود که مثل علی ابن ابی طالب رو آورد در این دنیا و برای اینکه دین به دیگران برسه در بستر پیغمبر خوابوند. منت گذاشت خدا، و الله رؤوفٌ بالعباد. اگر همونطور که پیغمبر همه ی وجودش امیرالمومنین در بستر خوابون، برای اینکه برایش سخت بود برای اینکه دیگران هدایت بشه، این هم از رأفت پیغمبر بود، هم والله رؤوف بالعباد. عبادات امام حسن علیه السلام چشم دیگران رو باز میکرد درست تصمیم بگیرن. اثر وضعی گناه رو کم میکرد. شیعیان هم کار خودشون رو میکردن. بعضی حوادث رخ داده در دوره امامت امام حسن علیه السلام که شیعیان با هم یه تصمیمی گرفتن، یه کاری کردن، یه خطایی کردن، با امام حسن علیه السلام هماهنگ نکردن. یعنی بعد از آتش بس با امام حسن، با معاویه، امام حسن علیه السلام ترد شد به نوعی. دوستش داشتن ولی دیگه با او تنظیم نمی کردن. لزوماً هم نمیخوام بگم همه گناهکار بودن، چون ما نمیدونیم اون زمان چقدر حقیقت به افراد رسیده بود. مثال از موسی اینا رو دیروز، ظاهر امر این بود که اینا هم شاکی بودن که چرا با معاویه بستی آتش بس رو. حالا تشخیص هم نمیدادن که باطن امر چیه. امام حسین علیه السلام که به شهادت رسید، مسیر 9 سال و نیم هیچ تغییر نکرد، هیچ، همون مسیر بود. اونا هم چند بار دعوت همراهی دادن، کوفیان مخصوصا، امام حسین علیه السلام تحویلشون نگرفت تا در حادثه کربلا حضرت قیام کرد. حالا این خود قیام سید الشهدا، چون بحث مفصلیه و ما فرصت نداریم در این شبها، کل ماه مبارکمون رو میگیره و قبلا هم گفتیم، ازش عبور میکنه. امام حسین علیه السلام که قیام کرد، حالا به هر دلیل که قیام کرد، به هر شکلی که قیام کرد، به هر معنایی که قیام کرد، منظورم که هر کدوم اینا جای بحث داره. ارتکازیون یعنی اون کسایی که چیزی تو ذهنشون بود و توقع داشتن امام مثل فکر اونها عمل کنه، نه، اینه امام، اینه، در حالی که امام هم اینه هم اون، امام همین شیش ما امامه، همون 9 سال و نیم امامه، نه این که امام قیام کنه بره کربلا امامه، بشینه تو مدینه امام نیست. بله یه وقتی اشتباهی در خونه یه دکاندار رفتن هیچی، اما اگه در خانه امام رفتن، امام بشینه بلندشه امامه، فرق میکنه. ما این روزگار خودمون این فوشو خیلی راحت خرج میکنیم. بله آقا، اگر کسی دین را برای عرصه‌های سیاسی اجتماعی نخواد، ظلم کرده به دین. اما اینکه هر کسی که وسط میدان علیه مبارزه مثل بقیه دست نگرفت رو چوب سکولاریسم بهش بزنیم، این از سنخ جسارتی که امام حسن کردن و خطرناک. به هر کسی نمیشه اینو گفت. جامعه برای اعتدال و تعادل معنویتش به مرحوم آیت الله استحمد خانساری و مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی بهجت نیاز داره. رهبران انقلاب در بعضی از شدائد و سختی ها و گردنه ها از اینا کمک میخواستن. توجه میکنی؟ این من با نگاه سخیف ضعیف نصف نیمه خودم فکر میکنم همه باید یه وظیفه انجام بدن. به راحتی سرمایه های عظیم دست نیافتنی شیعه رو به چوب تاراج میزنن. به راحتی. حرف اینجا زیاده و گاهی همین ظلم ها هم ما رو عقب میندازه. گاهی گله میکنیم میگیم مدافعان حرم مظلومن، واقعا هم مظلومن، چون بعضی وقتا ما ظلمی به یه عده کردیم، اون ظلم اثرش به خاطر خطای ما مظلوم شدن مدافعان حرم. یه امینی قیامت ما برای مظلومیت مدافعان حرم هم بعد ما جواب بدیم. کی به ما گفته بود که برداریم جامعه شیعه رو که دارم میگم، خودمونو دارم میگم، اینقدر تکه پاره کنیم هیچ کی توش نمونه. با حفظ این موضوع که خیلی روشنه که بنده انقلابی هم انشالله و اون فکر رو درست میدونم، امیدوارم خدا منت بذاره و مدافعان حرم با این که لیاقت ندارم محشور بشن، شما میشالله محشور بشین. اما این به این معنی نیست که همه ی ظرفیت های تشیع همه نباید. در بین یاران ائمه یکی فقیه، یکی عارفه، یکی رزمنده است، یکی مالک اشتر سلام الله علیه. یکی مالک اشتر نیست، ولی سینش بخشی از گنجینه اسرار امیرالمومنینه. اینجوری نیست که بگیم همه باید یه جور باشن، همه بخوان همه یه کمالاتو داشته باشن که شما توقع داری هر از خود امام زمان باشه. نیست که دیگه، دوره غیبته. اگر توقع داشته باشی در عبادت و عرفان یک یک باشه، در مسائل سیاسی اجتماعی یک یک باشه، در رزمندگی یک یک باشه، در علم یک یک باشه، اون خود امام زمانه. نمیتونن آدم ها تو همه عرصه ها که آدم ها نمیتونن تو همه عرصه ها ویژه باشن که بعد به خاطر اینکه توی مسئله ای مثل این میمونه که پزشکی مهندس خوبی نباشه و این به درد نمیخوره. در سوزوندن ظرفیت هامون ما شیعیان بی نظیریم. برید تاریخ مشروطه رو ببینید، وقتی جریان مشروطه خواهی بلند شد یه عده مخالف مشروطه بودن. یکیش مرحوم شیخ فضل‌الله بود که حالا سر و صدا داشت، یکیش صاحب عروه بود مرحوم استاد کاظم یزدی رحمت الله علیه که مرجع علل اطلاق بود. ناکارش کردن، جلسه درس پر جمعیتش 5 نفری شد. آسیب می‌خوریم اینطوری. خلاصه شیعیان تو فهم اون زمان، اینا که فهمیده بودن امیرالمومنین افضل است و بهتر از بقیه است، حالا چقدر بهتره؟ علمش چقدره؟ از چقدر بالاتره؟ اجتهاد میکنه، یعنی میشینه محاسبه میکنه، ولی نابغه است، زود به جواب میرسه. اون یکی باید 20 سال درس بخونه تا به جواب برسه. یا نه علم داره، یعنی بپرسی بیان میکنه، یا در یه فرصت کمی محاسبه میکنه جواب میده. اگر محاسبه میکنه احتمال خطا داره یا نداره. اینا نو گیج بودن تو این حرف. غلام و کنیز امام میتونن حقیقتو ازش مخفی کنن یا نمیتونن؟ هنوز تو اولیات گیر بودن. اما امام حسین که دارم به تو 6 ماه سلام الله علیه باید قیام کنه، بلا فاصله بعد از حضرت سید الشهدا امام سجاد علیه السلام یک کثرت عبادت عجیب و جامعه شیعه از او بیشتر فاصله گرفت. تعددها بیشتر شد، چون با سلیقه اینا جور نبود. چرا بگم؟ ها وقتی میمدن زین العابدین صلوات الله علیه میدیدن کفشون میبرید از عبادتش، از آقاییش، از کرمش، از سخاوتش. عجیب بود. ولی آخرش میگفتن که نه، برای در افتادن با بنی امیه باید بریم سراغ یکی دیگه. برای آخرتمون علی ابن الحسین خوبه، ولی برای دنیا نه. توجه میکنین؟ حالا این که الان براتون میخونم مال دوره امام صادق علیه السلام. آقا سلام و رحمت الله علیه. پسر زید که شهید شد، پسرش اومد محضر امام صادق علیه السلام. یه نسخه از صحیفه دست اهل بیت بود، یه دست ائمه بود. یه نسخه هم، یعنی یه نسخه رو امام باقر سلام الله علیه نوشته بود، یه نسخه رو زید نوشته بود. دو تا پسر امام سجاد، نسخه صحیفه سجادیه. امام صادق علیه السلام پسر زید رو صدا زد، نسخه تو بیار با نسخه‌مون یه بار چک کنیم. اینجا ما یه گفتگویی کرد. این در مقدمه صحیفه است. روایت اینطوریه: لقیت و یحیی بن زید بن علی پسر زید جناب یحیی و هو متوجه الی خراسان بعد قتل ابی، بعد از اینکه باباشو شهید کردن داشت میرفت خراسان. راوی که متوکل ابن هارونه داره میگه: فسلمت علیه، این مقدمه صحیفه از خونتون داریدش، سلام کردم. گفتش که از کجا میای؟ گفتم از حج. حال احوال کرد و چه خبر و پسر عموامون چطورن و تو مدینه. احفظ سؤال عن جعفر ابن محمد علیه السلام، از امام صادق علیه السلام پرسید. چه پسر عموش دیگه، پسر عموان با امام صادق، باباهاشون برادره. گفتم و گفتم اخبرته به خبرهی و خبرهم و حزنهم علی ابیه زید. گفتم اونا چجوری هم اینا، خیلی هم نسبت به پدرت که با بیرحمی کشت دستگاه اموی جناب زید رو، خیلی ناراحته جناب حضرت امام صادق علیه السلام. گفت قد کان عمی محمد ابن علی اشار علی ابی به ترک الخروج و عرفه انه و خرج و فارق المدینه ما یکون علیه مسیر و امره. گفت بابام زید پیش داداشش امام باقر که رفته بود با هم صحبت کرده بودن، امام باقر بهش گفته بود که اگر از مدینه خارج بشه و قیام کنه آخرش چی میشه، تا تهش بهش گفته بود. فهل لقیت ابن عمی جعفر ابن محمد علیه السلام، آیا از امام صادق هم تو چیزی شنیدی؟ گفتم بله. راوی میگفتم بله. راوی هم کتاب صحیفه است که میگه نسخه هم با نسخه یحیی چک کردم. گفتش که به ما ذکرنی، چی گفت؟ گفتم که ما اوهبان استقبل که به ما سمعته اومه، چیزی که شنیدم خوشم نمیاد بگم، یعنی که انه حرف تلخیه. گفت اول موته تو خففونی، منم مرگ میترسونیم و ما مرگ میترسونیم که قیام نمی کردیم. هات ما سمعته بود به گونه ترس با طوری نیم، ما را ما مثلا با این بیدی نیستیم با این بادا بلرزیم. می گفتم سمعت او یقول انک تقتل و تسلب کما قتل ابوک و صلب، تو رو میکشن به یه چوبی آویزونت میکنن همونطوری که بابات همین کارو کردن. تغیر وجهه، رنگش پرید عوض شد. گفت یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. گفتش که علم این چیزا یعنی دست خداست، بالاخره بعدا هم یه وقتی دیدی حاصل شد، یه فهمی داره برای خودش نسبت به ما، بالاخره ما میسرایی میفهمیم. یا متوکل ان الله عز و جل اید هذا الامر بنا، خدا این دین و ولایت رو با ما تایید کرده. و جعل لنا العلم و سیف و جمع لنا، ما هم علم داریم برای آخرت مردم، هم شمشیر داریم برای حکومت دنیای مردم. و خص بنو امنا بالعلم وحده، سر موامون علم دارن، یه سیف شمشیر ندارن. حالا ولو علمشون از ما هم بیشتر باشه، ولی یکی رو ندارن، ما داریم. این حرف خیلی جذاب بوده اون روزگار که کسانی هنوز مقام امامت و ویژگی های امامت و شرایط امامت و امام در چه افقی می نگرد، امام چه مصالحی رو می بینه. اصلا تو ذهن ها این بود که امام، من که الان اینجا هستم، من که الان بین شما دارم گفتگو می کنم، قیامت معلوم میشه. من الان نمیخوام عرض کنم گاهی در سخنرانی حرفی به ذهن آدم میرسه که اگر صدها ساعت فکر کنه، مطالعه کنه، ممکنه نتیجه بگیره، ولی اون نتیجه رو در مطالعه نمیگیره. گاهی اون نتیجه یهو میرسه روی منبر. میدونید که این حالت کشف فقط برای دینداران نیست. این بنزن هم تو خواب دید که این شیشتا کربون رو چجوری به هم وصل کنه. خواب دیده ماری دومش خودش رو گاز گرفته، فهمید این حلقه باید باشه، خطی نیست. بنده شده در دوره‌ای که بیشتر با ریاضیات سر و کار داشتم، یه مسئله بغرنجی و هر کاری میکردم حل نمیشده، قشنگ یه آدمه. خب بگن یعنی مال دینداران نیست. لزومن شب خواب دیدم، تو خواب شروع کردم مسئله رو حل کردن، دو سه صفحه نوشتم. از خواب که پریدم شروع کردم به نوشتن، تا اونجاش که یادم بود باقیشو دیگه از ادامه نتایج شروع کردم، حل شد مسئله. چیز خاصی نیست، زیاد اتفاق میفته. یعنی فکر نکنید یو مثلا اینجا یه ابر نیاد و نور و اینا. اما گاهی رو منبر یه کشفی برای آدم رخ میده که شاید 100 ساعت فکر میکرد به نتیجه نمیرسید، و این کشف مبتنی به همون مطالعاتی هم که کرده، جور در استدلالیه، ولی قبلش به ذهن نرسیده. اگر درست باشه هیچ بعید نیست که این به تسدید و تایید و عنایت حضرت بقیت الله باشه. داری تو خیابون راه میری، یهو به دلت میفته که به یه فقیر کمک کنی. اگر من شعور داشته باشم اون لحظه بیم السلام علیک یا بقیت الله، یه لحظه دلت برای کربلا تنگ میشه. اینا تصدیق امام معصومه که تک تک ما رو لحظه به لحظه رصد میکنه. تو خونه تنها نشستم، یهو میگم یه دعا بردارم، یه جمله یه چیزی بخونم، از ما چیزی شروع نمیشه، از ما هیچی شروع نمیشه، شروع از اوناست. امیرالمومنین فرمود سوال میکردم جواب میداد، سکوت میکردم پیغمبر شروع میکرد. عنایت سرازیر سیلابه، عنایت از جانب اونها به ماست. آب از بالا به پایین میره، پایین به بالا، اما هیچی به اونها نمیرسه، مگر اینکه خدای نکرده من جفتکی انداخته باشم بگن اینم از شیعیان حضرت حجه. چه می فهمیدن اون مردم؟ چه اگه امام تو زندانه، موسی بن جعفر، تمام توفیقات ما به برکت اوه. اینی که داریم بکم یونزل الغیث، بکم یونفس الهم، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، نه اینکه فقط شما سه تا خلاصه بلیط پیش خدا دارید، یکیشو خرج کردید آسمون نیاد رو سر ما، یکیشو خرج کردید بارون بباره، یکیشو هم خرج کردید ما غم داشتیم خوب بشیم. این که نیست، بکم همه چیز. این هم از باب نمونه داره تو زیارت ما میگیم بکم یمسک السماء، بکم یونزل الغیث، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به شما همه چیزه، همه عنایات. اینی که دلم بخواد برم توی مجلس روزه، اینی که دلم بخواد یه کار خیر بکنم، میل کار خیر پیدا کنم، او مثل ما نیست ما رو فراموش کنه، یک لحظه هم ما رو فراموش نمی کنه. ما ایم که فراموش میکنیم، بلکه باید به همون یاداوری کنن آقا مثلا یه اللهم اجل ولیک الفرج بگو. همونطور که در زمان حضورشون انقدر شبا مخفیانه به فقرا کمک میکردن که تا زنده بودن لونه میرفتن، امام دنبال این نیست که یه خدمتی اگر میکنه زودی بیاد خودشون نشون بده. خلاصه خیلی ها بودن مثل این یحیی بن زید، میگفتن که نه، این امام صادق، این امام باقر، این زین العابدین سلام الله علیه مجمعین، اینا به درد آخرت و یه عبادت و یه تقوا و برای زندگی دنیایی نیستن. اینا فهمشون این بود. بزرگترین ریزش در تشیع هم اتفاقا هجمه به سمت مسیحیت، ببخشید زیدیت، به گونه ای که بسیاری از کتابهای مهم روای ما به انگیزه مقابله با زیدیه نوشته شده، از جمله کافی، از جمله من لا یحضر، از جمله تهذیب. در تهذیب تصریح میکنه شیخ طوسی، تصریح میکنه که یه بزرگی از علمای شیعه به خاطر اینکه نتونست مسئله رو حل کنه زیدی شد، من این کتاب رو نوشتم. یه مسئله هم خیلی اذیت میکرده، مسئله اختلاف روایته. مثلا ببینید دغدغه علمای ما برای نوشتن کتابهای روایی اینه. شیخ کلینی برای اون کسی که ازش تقاضا کرده کتاب کافی رو بنویس، 20 سالم وقت گذاشته، میگه ذکرت ان امورا، وقتی کتاب نوشته تو مقدمه میگه ان امورا قد اشکلت علیک، گفتی یه سری مسائل برای تو مشکل ایجاد کرده، لا تعرف حقائقها لاختلاف الروایت فیها، بس که روایت توی زیاده. مثلا تو روایت هست که الامامتو امامت در اکبر اولادی، در بزرگترین فرزند منه، درست شو؟ خب اینو اگر مثلا قاعده بود که ائمه فرمودن امامت در اکبر اولاد ناس، اون وقت بعضی از ائمه ما دیگه امام نمی شدن دیگه، چون پسر بزرگه مثل موسی بن جعفر سلامه نیستن. اما یه وقت میبینی روایت امام کجا فرموده، مثلا فرض کن امام باقر فرموده، چون امام صادق پسر بزرگه، موسی بن جعفر فرموده چون امام رضا پسر بزرگه، اختلاف میشه. حالا این روایت رو فرموده برای همه امامان، وقت امام عسکری پسر بزرگه نیست، امام موسی بن جعفر پسر بزرگه نیست، برای یه امامه، اختلافه. یا عرض کردیم اختلاف روایاتی که به مصالح متعدد امام ممکنه این مجلس و مجلس دیگه تفاوت بیان داشته باشه، که دیشب توضیح دادیم. اگر تو ذهن طرف این بود امام که نمیشه یادش بره، امروز فتوا داد فردا فتوا داد، من فتوا رو میگم با تسامحی که اون تو ذهنشه، ما نمیگیم امام فتوا داد، امام میگیم حکم داد، یادش رفت. چه امام یاد دیروز یادش رفته چه حکمی داده؟ دیروز مثال زدیم که امام حواله مختلف رو میبینه. اینا توی این فضا که نگاه میکردن گفتن آقا یادش رفته، یعنی ظاهر کارو میگرفتن. و اینم از برکات سقیفه است این بیچارگی. تو سه شب سعی کردیم توضیح بدیم، وقتی به جای نفس و رسول هر کسی بیاد جا بنشینه، سطح مسئله خلافت رو از موضوع هدایت امت، هدایت الهی یوم القیامه، ببره سمت اینکه کی شاه بشه، حکومتی درست بشه، که امیدوارم اینها، چون روایاتشون ما انصاف داریم، ما نسبت به مخالفینمون هم انصاف داریم، جنگ میکردن خلفا در این فتوحات، نقل ها داریم 70,000 نفر رو سر بریدن از اسرا رو. دیگه 600 تا 700 تا که اصلا کوچیکشه، مردا رو کردن تو استبل آتیش زدن و نمیدونم اسرا رو آتیش زدن و حالا پیغمبر در یوم حنین نسبت به اسرا در فتح مکه لا یقتله، به هیچ وجه کشته نشه اسیر، به جز اسیری که جرم قبلا مرتکب شده بود، قاتل بود و قتلش اثبات می شد، که اون محاکمه می کردن اسیر کاف و یعنی اسیری که صرفا اسیر شده، نمی دونیم این آقا قبلا کشته کسی یا نکشته، حق نداشتن اسیر بکشن در فرهنگ نبوی. امیرالمومنین هم اومد در فرهنگ نبوی در فتح مکه فریاد زدن الیوم یوم الملهمه، امروز پدرتون رو در میاریم که پدر ما رو در آوردین. و فرمود نه ادیان یام المرحمه. امیر المومنین و پیغمبر در به در دنبال آدم کردن بودن، نه آدم کشتن. ولی دوره خلفا میگفتن آقا اسیر گرفتین فدیه بدید آزاد شه، میگفت نه بکشیم بهتره. گاهی کشتارهای دست جمعی، کشتارهای وحشیانه، سرها رو ببرید سه تا بذارید دیگه غذا روش بذارید غذا بپزه. پس میگیم داعش از کجا به وجود اومده؟ امیرالمومنین به حکومت رسید، به زیاد ابن ابی درباره شورشیان نامه زده. خواهم ببینید اصلا وقتی فضا اینطوری شد، این که میگم اینی که اون روز گفتن ما شمشیر داریم، این هم بدبختیست که در صحیفه ما درست کرد، درست شد برامون، چون خیال کردن این دینه. در حالی که امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید شورشیان شورش کردن دیگه. آقا الان فرض کنه یه حکومتیه، حکومت مشروعی هم هست، یه شهری یه عده قداربند قیام میکنن یه عده رو میکشن، خب نمیشه که بیچینی سر جا. حضرت میخواد به اینا پیغام بده، دو نمونهشو عرض میکنن. خالد ابن ولید باشه، گفت خدایا روزی کن اینقدر از اینا سر ببرم که مثل جوی آب نهر نهر خون را بیفت. بعدم که پیروز شدن شروع کردن سر بریدن، هرچی سر ببری که رودخونه درست نمیشه. گفتن آقا تو همه مردم بکشی رودخونه نمیشه، ول کن، قسم خوردم، آخه قسم خوردم. اینو شما دیگه کجا میبینی؟ این میگم عبیدالله زیاد نامه نوشت به عمر سعد، گفتش که اگر حسین رو گرفت بقیه رو بکشید، سر ببرید، مسله کنید همه رو. مسله کنید هم معناش معلومه دیگه. اما الحسین، اما حسین نه، فقط مسله نکنید. فاوت الخیل صدره و ظهره. چرا؟ چون گفت من نذر کردم. دینیه دیگه، این یه دینه، این یه دینه. حالا امیرالمومنین شورش کردن، آقا آدم کشتن، نامه زد به زیاد بن ابی، فرمود اینها نامسلمانن. نمیگم با اینا خوش رفتاری کنی، چون باید بدونن کرامت اصلی در اسلام، اما به عدل رفتار کن، یعنی ظلم نکن، قربون صدقه نرو. این دو اسلام هستن. به جاریت ابن قدامه وقتی میخواست بره دنبال بسر ابن ارتا رفته بود، بچه ها رو سر بریده بود، زنها رو برده بود بازار فروخته بود، فرمود هیچ یک از مردم اون منطقه رو از مسلمان و غیر مسلمان ذمی تحقیر نکن، جز کسی که با ما جنگیده با کسی نجنگ، زخمی رو نکش، اسیر رو نکش، فراریا رو دنبال نکن، زنها رو نترسونید. یه چیزی گفته اصلا منو بدبخت کرده. در جنگ جمل فرمود که یه عده خانم آمده بود با اونا دیگه، چون توشون رأسشون هم خانم بود، حضرت فرمود که خب جنگو که پیروز شدید اینها بالاخره داغ دیدن، ممکنه بیان فوش بدن، به من فوش بدن، اینها زنن، اعصابشون ضعیفه، داغ دیدن، اگه به منم جسارت کردن با خانوما کاری نداشته باشه. اصلا دو تا دین مختلفه. اینا ضعیفن، داغ دیدن. در حالی که امیرالمومنین میتونست به کسی که من فحش میده ناسبیه، ناسبی از سگ نجستره، کسی هم نمیگه. امیرالمومنین لذت نمیبره از کشتن کسی. بلکه امیرالمومنین از گریه دشمن هم لذت نمیبره، مگر اینکه مطمئن بشه دیگه اصلاح نمیشه. برای همینه که در تاریخ به دو جهت، من نمونه دیگه ای سراغ ندارم، اگه دارید پیدا کنید، که خانواده مقتول به قاتل افتخار کرده باشه. مثلا شما برید یه نفر بیاید یه نمونه دیگه هم در یه افسانه اومده به دو جهت. یک، آدم تو جنگ تن به تن، اولا که امیرالمومنین سرباز صفر نمیزد تو جنگا، با هر کسی او رو دعوت به جنگ میکرد نمیرفت میدان، پهلوانهای اونا رو میزد که جنگ تموم بشه. آیا پهلوان تو جنگ شکست بخوره این سرشکستگی قبیلشه، پهلوان قبیله فلان از پهلوان قبیله فلان شکست خورد، اما نسبت به امیرالمومنین اینجوری نبود، سرشکستگی نبود، چون همه شکست میخوردن، لذا کسی سرشکسته نمیشون و اتفاقا افتخار میکردن، مثلا در برابر کسی کشته شد که هر کس جلوش وای میستاد کشته میشد. ماها رو با خودمون موقع، یعنی خانواده مقتول و کفار هم میدونستن که لا یقاس به امیر المؤمنین احد، امیرالمومنین با کسی مقایسه نکنید. از طرفی رسم بود، رسم بود در جنگ تن به تن غنیمت برمی داشتن. امیرالمومنین این که گاهی چند روز گرسنه بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها چند روز گرسنه بود، خواهر عمرو بن عبدود اومد دید برهنه که نیست هیچ، لباسای رویی رو هم دست نزدن، زره رویی رو هم که بسیار قیمتی بود دست نزدن. خواهر عمرو بن عبدود در مد امیرالمومنین شعر گفته، همه کتب لغت هم نوشتن. یه مورد پیدا کنید خواهر مقتول برای قاتل شعر بگه. امیرالمومنین نفس الرسول رحمت للعالمینه، نه اینکه آدم بکشه نذر کنه جوی خون را بندازه. در طول جنگ جمل فحاشی ها کرد مروان به امیرالمومنین، جنگ که تمام شد عجیبه واقعا، امیرالمومنین نسبت به عایشه چیزی گفته آدم سرش میتره که فرمود لها بعد و حرمت و حل اولا، ما به خاطر اینکه همسر پیغمبر بود برای او احترام قائلیم. حتی امیرالمومنین گله کرد از معاویه که تو ناموس خودت رو از خونت بیرون نیاوردی، ناموس پیغمبر رو غیرت رو ببینید، ناموس پیغمبر رو برداشتی آوردی وسط مردا. با اون اتفاقاتی که افتاد که من دهنم بسته از وقتم نداریم، باید یه دهه صحبت کرد که چه کرد با امیرالمومنین، چه کینه‌ای در دلها کاشت، چه روایاتی از پیغمبر علیه امیرالمومنین ساخت. کار به جایی رسید، یادتونه میگفتم که مروان میگفت دشمنانم از سخاوت امام حسن ناامید نیستن. اگر در یه جنگی فرمانده، مثلا بلا تشبیه بدون این قصد جسارت به کسی داشته باشن، فرض کنیم ما در جنگ ایران و عراق صدام میگرفتیم اسیر میکردیم، این خودش رئیس همه است، اصلا به خودش اجازه میده که بگه به خاطر من از یه نفر بگذر، چی باید ببینه در طرف مقابل؟ عایشه به امیرالمومنین عرض کرد که اگر میشه عبدالله ابن زبیر و مروان رو به خاطر من ببخش، به خاطر تو که جنگ درست کردی، چون کجا پیدا میکنید اینو؟ فهمون لها بعد و حرمت و حل اولا، یعنی او به واسطه این که همسر پیغمبره باید بره حرمتش حفظ بشه بره در مدینه، گرچه از لحاظ معنوی خطاهای دنیایی اینا بالاخره مسائلیست که قیامت باید محاسبه کرد، منم عبور نه منم کوتاه نمیام، اونا هست قیامت هست، اما در این دنیا او به خاطر اینکه همسر پیغمبر بوده برگرده در خانه‌اش زندگی کنه. او به خودش انقدر در امیرالمومنین سعه وجودی دید که گفت اگر میشه به خاطر من از مروان بگذر، حضرت آمد گذاشتن. این اسلام امیرالمومنین شما نگاه کنید. به جاریت ابن قدامه فرمود که داری میری منطقه‌ای که بصره ابن ارتا و عده‌ای خائن خیانت کردن، بچه‌ها رو سر بردن، زن‌ها رو بردن فروختن. حق نداری به کسی که با ما لا تقاتل الا من قاتلک، جز با کسی که با تو جنگیده و میجنگه با کسی نجنگ. نگاه نکن اون حمله میکنه، شما حواستون نباشه میرزه توی ده همه رو سر میبره، تو که رفتی ارعاب حق نداری بکنی، فقط با نیرو نظامی میجنگی. لا تحتقر مسلمن ولا معاهدا. این عجیبه، هم با مسلمونشون هم با غیر مسلموناشون تحقیرم نکن. حق ظلم نداریم ما. خب اینو کی میفهمه که یحیی بن زید میگه به ما شمشیر دادن و علم؟ به شما شمشیر دادن؟ این که این شمشیر رو دستت بگیری، بله به خالد ابن ولید هم شمشیر دادن. شمشیر رو بگیری بشی سرباز اسلام، بشی امیرالمومنین، اینطوری هستی؟ نه دیگه اینطوری نبودن. وقتی میخواستن بعضی از همین بچه های زید نواها وقتی میخواستن از امام صادق علیه السلام زوری برای خاندانشون بیعت بگیرن، لگد به امام صادق هم زدن. چون ظاهر رو میدیدن دیگه، ما انقلابی هستیم با ادبیات اون زمان. وقتی امام صادق نشسته، انقلابیگری در نشستنه، دینداری در نشستنه. دینداری در اون کاریست که او میگه، دینداری در اون مسیر و روشیه که او میگه. او بفرماد برید قطعه قطعه بشید در دوره بفرمایید کربلا، بعدش زین العابدین صلوات الله علیه چی میفرماد؟ همون مسیر. حالا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. آقای دو عالم تو کربلا وسط میدان، همه سربازها زمین افتاده بودن. بعد از شهادت قمر بنی هاشم در خیمه ها چند تا اتفاق افتاد. یکی این که برای خیمه ها احساس خطر به وجود اومد، احساس خطر. این صلواتی بر رحمت کنید. اللهم صل علی محمد. کسی نبود از سید الشهدا دیگه دفاع کنه به جز زین العابدین علیه السلام، که به حکمت الهی مزدر شد به تحمل سخت‌ترین امتحان شاید تاریخ اهل بیت. هیچ کس نمونده بود. امام علم داره، امام میدونه چه اتفاقی داره میفته. امام نه فقط از این که کرامت انسان‌ها رو حفظ کنه، بلکه برای هدایت انسان‌ها همه کاری کرده. خودش نوشت به مردم کوفه که چون شما منو دعوت کردید با یزید می‌خواید بجنگید، دیدم خانواده‌های شما در کوفه در خطرن، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم. منم زن و بچه‌م آوردم، امام شما باید در سختی‌ها با شما شریک باشه. زن و بچه رو آورد کربلا. وقتی یک نفر شد، چپ و راست رو که نگاه کردید هیچ کس باقی نمونده. چند هزار نفر و یک نفر آماج و هدف همه ضربات. نگاه کرد شاید در بین این قوم کسی باشه که با شبهه اومده، حرفی زدن تشخیص اشتباه داده، خیال کرده اومده از دین خدا دفاع کنه. تنهای تنها که شد صداش بلند شد، هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله. اگر بگن آخرین دغدغه سید و شهدا چیه، اینه که پشت سر میبینه که ناموس خدا تنهاست و این طرف هم حرامیانی هن که از هیچ جنایتی کوتاهی نمی کنه. اینا اگر به گذشتگانشون بخوان اقتدا کنن که کردن، خیلی غلط ها میتونن بکنن. صداش بلند شد، هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله. یعنی اگر من هم قبولم ندارید، معاذ الله، فکر میکنید از دین خدا نعوذ بالله خارج شدم، اینجا نوه پیغمبر در این کاروانه، ناموس رسول خدا در این کاروانه. بعضی ها نقل شده همینجا برگشتن گفتن نگاه کردیم، ما فکر میکردیم حسین ابن علی داره اشتباه میکنه، وقت تو مساجد اون روز یه چیزایی شنیده بوده، اما دیدم قیامت اگر پیغمبر بگه که ندیدی پسر من، ناموس من در مقابل وایستاده، اینا هل هل میکنن. آقای دو عالم دید که حجت باید تمام بشه. همزمان که فرمود هل من ذابن یذب عن حرم رسول الله، این طرف شروع کردن هل هل کردن، خوشحال از تنهایی او. پشت سر ارتفعت اصوات النساء بالبکاء والابیل، همه ما با هم قد ارزنی نسبت به غیرت اون بانوان با سید و شهدا غیرت نداریم و محبت، شروع کردن بلند بلند گریه کردن، نمیتونن ببینن. آقای دو عالم برگشت، وقتی برگشت دید یه طفل رو دارن دست به دست میکنن. خدا انشاءالله براتون نیاره که دیگه نمیدونستن باید چیکار کنن، خدا نیاره براتون که بچه در آغوشتون باشه و پرپر شدنش رو ببینید. مادرش از خیمه ها بیرون نیومد، نمیخواست یه دو شهدا رو شرمنده ببینه. آمد جلو فرمود به زینب کبرا ایتینی ولیت ولدی الصغیر، چند تا چیز فرموده اینجا، من یکیشو بیشتر خودم باهاش ارتباط میگیرم، معمولا اونم میخونم. یا با عبدالله، حقیقت عزت روح مناعت طبع پسر فاطمه زهرا که از پیغمبر هیچ وقت درخواست نمی کرد، از امیرالمومنین درخواست نمی کرد. یه بار مادرش برای دفاع از امیرالمومنین شبانه در خانه انصار رفت، اینم یک بار طفل رو برداشت برد وسط میدان. یا قوم، مظهر غیرته، میدونه اونا هم هل هل میکنن. یا قوم الم ترحمونی، اگه به من رحم نمی کنید فرحموها در ربی، این دیگه کارش تمامه. تو کربلا چند بار سید الشهدا داشت صحبت میکرد، وسط صحبت از ادامه حرف زدن منصرف شد. من اینجا حرف زیاد دارم، در روایات هست اگر یه نفر با این شرایط یه آدم دون اومد با تون حرف بزنه، اول بذارید حرفش تموم بشه. داشت صحبت میکرد، دیدین بچه بال بال زد، دیگه از ادامه کلام منصرف شد. یه نگاه به آسمان کرد، جای دیگه تو کربلا گزارش نداریم اینطوری. خطاب اومد، هاتفی گفت دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، فان له مرضعا فی الجنه. الان سیرابش میکنن. آقای دو عالم برگشت، میخواد برگرده به سمت خیمه مادرش، نرفت. هیچ شهیدی و ما هیچ گزارشی نداریم دفن کرده باشه حضرت. رفت پشت خیمه، زینب کبرا هم آمد، مادرش نیومد. طفل به دست زینب کبرا داد، فرمود خذیه یا زینب، زینب بگیر بچه رو. سر آویزان بود، قبر کوچکی کند، طفلو که تو قبر گذاشت، قبر پر خون شد.